بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ويدل عليه مع ذلك ما دل على حجية خبر صيغة العدل بقول مطلق. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در مقام اول فرمایش مرحوم تستری عرض کردیم که حجیت اجماع منقول به اعتبار سبب و کاشف، یعنی به اعتبار اون اتفاق علما، این مبتنی است از جهت اثبات و ثبوت بر مقدماتی که حالا مقدمه اول رو تمام کردیم، مقدمه دوم رو داشتیم بحث می‌کردیم. مقدمه دوم اون جهت اثبات بود که می‌خواستیم ثابت کنیم که آیا نقل سبب مذکور، نقل اتفاق علما که ناقل اجماع اون رو نقل کرده برای ما، آیا این برای ما که منقولون الی هستیم حجیت دارد یا حجیت نداره؟ مرحوم تستری فرمود بله حجیت داره. خب یک دلیل رو ایشون در جلسه گذشته فرمود و ما هم بحثش رو تمام کردیم، اجازه بدید دیگه اون دلیل اول رو الان تکرار نکنم. دلیل دومی که برای حجیت نقل سبب و کاشف یعنی اتفاق علما داریم، عرض کنم خدمت شما، ادله ایست که دلالت میکنه بر حجیت خبر ثقه عدل به طور مطلق. یعنی اون ادله حجیت خبر واحدا مثل آیه نبأ، اینا به طور مطلق دلالت میکنن بر حجیت خبر ثقه عدل. آخه تو دلیل اول دوستان ما برای حجیت نقل سبب و کاشف گفتیم سیره دلیل ماست، یعنی سیره به گونه ایست که میگه خبر واحد همین جور که در نقل سنت و کلام معصوم حجته، در غیر اون هم حجته. الان تو دلیل دوم میخوایم بریم سراغ خود نفس ادله. آیه نبأ که میگه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، خب این دلالت میکنه بر حجیت خبر ثقه عدل به طور مطلق، یعنی بدون اینکه فرق بگذاره بین روایتی که ناقل سنت است و اون اخبار دیگر. خب وقتی این ادله رو داریم، اینا میتونن اثبات بکنن، ادله حجیت خبر واحد میتونه اثبات کنه حجیت نقل سبب و کاشف رو در نقل اجماع. این دلیل دوم، یک سطرم بیشتر نیست. نگاه کنید و یدل علیه، علیه یعنی عرض کنم بر حجیت خبر تو این اموری که عرض کردیم، تو این اموری که عرض کردیم، یا حجیت خبر در نقل سبب که اتفاق علما باشه که در نقل اجماع انجام میشه، دلالت میکنه بر این مطلب. مع ذلک یعنی عرض کنم علاوه بر دلیل اول که سیره بود، ما یعنی اون ادله ای که ما دل، اون چه که دلالت میکنه مثل آیه نبأ، اون چه که دلالت میکنه بر حجیت خبر ثقه عدل به قول مطلق. به قول مطلق یعنی چه اون خبر روایتی باشد که امام داره حکم رو بیان میکنه، فرمایش امام باشه، چه اخبار دیگر غیر از روایت و نقل سنت باشه. اینم دلیل دوم. دوستان بزرگوار، من یه نکته قبل از این که برم سراغ دلیل سوم عرض بکنم. شاید این که دلیل دوم از دلیل اول جدا شده، با این که به نظر میرسه دلیل دوم اعم از دلیل اول باشه، عرض کنم اینه که در دلیل دوم میخواد بره سراغ اطلاق دلیل حجیت خبر واحد. اما دلیل اول که سیره است، چون سیره دلیل لبی است، ما از اطلاقش نمیتونیم استفاده بکنیم، چون دلیل لبی اطلاق نداره، خود سیره داله بر مطلبه. اما تو دلیل دوم ایشون جداش کرده، رفته سراغ عرض کنم خدمت شما ادله حجیت خبر واحد و از اطلاق اون ادله خواسته استفاده بکنه. اینم عرض کنم فرق بین دلیل اول و دوم. و اما دلیل سوم و مقتضا رو عرض کردم قبلا که بالاش بنویسید دلیل سوم. دلیل سوم دوستان در واقع دلیل انسداد است. ببینید آقایون، دلیل انسداد اقتضا دارد کفایت زن رو در هر جایی که ما نیاز داریم به اون عرض کنم معرفت پیدا بکنیم و طریقی هم به معرفت به اون قسمت نداریم مگر از طریق زن. یعنی هر جا ما نیاز به معرفت داریم و این نیازمونم برآورده نمی شود، برطرف نمی شود مگر از طریق زن، چون از طریق علم ما نمیتونیم به اون معرفت برسیم. خب اینجاها همیشه کفایت زن رو ما داریم. غالبا زنم از طریق خبر واحد برای ما به دست میاد. یعنی راهی برای زن پیدا کردن جز خبر واحد نداریم. حالا که اینجور شد، پس خبر واحد که زناور است در این امور مذکوره، در این اموری که ما توی دلیل اول ذکر کردیم، مثل نقل فتوا، نقل عرض کنم خدمت شما حالات رواد، نقل اتفاق کل، نقل قول لغوی، خبر واحد که زناور است، عرض کنم خدمت شما تو این مباحث حجته. پس در نقل اجماع هم زن برای ما حجته. ببینید دلیلش این است که ما نیاز فراوانی داریم در مباحث علمی، در مباحث فقهی، که معرفت پیدا کنیم به اقوال علمای عامه، اقوال علمای خاصه. ما نیاز داریم که عرض کنم دست پیدا کنیم به آراء صاحبان علوم مختلف، مثل نحویین، مثل مفسرین، برای مقاصد مختلف علمی که داریم. مثلا نیاز داریم حکم اجماعی را بدانیم، قول مشهور را بدانیم، قول شاذ را بشناسیم. خبر مشهور و شاذ را، یعنی روایت مشهور و شاذ را بشناسیم. در باب تعادل و تراجیح لازمه که قول موافق عامه، قول مخالف عامه رو بدونیم، بدانیم کی ثقه است، کی اوثقه، که اورعه، که افقهه، چون اینا تو تعارض روایات به دردمون میخوره. و موارد دیگر که حالا ایشون هی موارد رو میشماره، من اجازه میخوام دیگه اینا رو عرض کنم خدمت شما، روی عبارت براتون عرض بکنم. یه مقداری عبارت رو دوستان پیش ببریم. میفرماد و مقتضا کفایت الزن، اون چه، یعنی اون دلیلی که این مراد از ما دلیل انسداده، اون دلیلی که، یعنی دلیل انسدادی که اقتضا دارد کفایت زن رو. خب میگه زن تو چی کافیه؟ فی ما لا غنن عن معرفته. اولا تو اون چیزی که ما بی نیاز از معرفتش نیستیم. حالا یه چیزی هست بی نیاز از معرفتش هستیم، معرفت داشته باشیم یا نداشته باشیم خیلی مهم نیست. خب نه، اونجا چه بسا بگیم زن حجت نیست. ولا طریق الزن غیره غالبا، عذر میخوام، ولا طریق الیه، الیه یعنی اون مالا غنن ان معرفته، طریقی به اون چیز ما نداریم، اونی که بی نیاز از معرفتش نیستیم، راهی نداریم به اون مگر زن. غیر زن غالبا به دردمون نمیخوره، یعنی راه دیگری نداریم، غالبا باید از طریق زن بریم. یه وقتایی ممکنه علم برای ما حاصل بشه، از من المعلوم، چون روشن از شدت الحاجه الى معرفت اقوال علماء الفریقین، چون روشن است که در مباحث علمی ما احتیاج شدید داریم که معرفت پیدا کنیم به اقوال علماء فریقین و آراء سایر ارباب العلوم و آراء سایر صاحبان علوم، مثل نحویین، مثل مفسرین، مثل اونایی که معانی بیان صاحب معانی بیان هستند و امثال اینها. عرض کنم خدمت شما لمقاصد شتا، برای مقاصد مختلف که لا محیص انها، راه فراری از اونها ما نداریم. که معرفت المجمع علی، باید مجمع علی رو بشناسیم و المشهور، مشهور رو بشناسیم و شاز، شاز رو بشناسیم. خب اجماع و مشهور و شاز من الاخبار و الاقوال، یعنی هم خبر اجماعی و مشهوری و شاز و هم قول اجماعی و مشهوری و شاز. و الموافق للعامه او اکثرهم، بدانیم چه قولی موافق با عامه است، چه قولی موافق با اکثر عامه است. و المخالف لهم، چه قولی مخالف اونهاست. چون اینا در باب تعادل و تراجی تو مرجحات گاهی تو روایات داریم اونی که موافق عامه است بذار کنار، اونی که مخالف اونهاست رو بگیر. خب ما باید اینا رو بشناسیم. و ثقه، بدونیم کدوم یک راوی ها از راوی ها ثقه است، کدوم یکی ثقه نیست. و الاوثق و الاورع و الافقه، بدونیم کدوم ثقاوت بیشتری داره، کدوم اورعیت بیشتری داره، کدوم افقهیت بیشتری داره. چون اینا باز توی باب تعادل و تراجیح و تعارض بین روایات گاهی به دردمون میخوره که روایات فرمودن قول اون کسی رو بگیر که اوثق است، اورع است، افقه است. و کم معرفت لغات و شواهد هل منصوره و المنظومه، ما لازم معرفت پیدا کنیم به لغات کلام عرب و شواهد اون لغات. گاهی شاهد لازم داریم که این لغت رو ببینیم تو چه معنایی عرض کنم و به چه نحوی استعمال کردن، که حالا اون شاهد میدونه منصوره باشه، یعنی نثر باشه، شعر باشه، نثر باشه، غیر شعر باشه، یا منظومه باشه، منظومه باشه یعنی شعر باشه، که حالا این شاهد میتونه شاهد نثری باشه یا نظمی باشه. و قواعد العربیه، لازم ما معرفت پیدا کنیم به قواعد عربی. التي علیها یبتنی استنباط المطالب الشرعیه، همون قواعدی که بر این قواعد مبتنی است استنباط مطالب شرعیه، لازم است که مطالب شرعیه رو ما از این طریق استنباط بکنیم. و فهم معانی العقاریر، ما اگر لغت عرب رو نشناسیم، قواعد عربیه رو نشناسیم، اینا نمیتونیم اقراری که یک عرب داره اون رو بفهمیم که این یعنی چی. اقرار میکنه تو باب اقرار که یکی از کتابهای فقهی است، وصایا که باز یکی از کتابهای فقهی است که میت قبل از مرگش وصیتی کرده، میخوایم ببینیم چی میخواد بگه. و سایر عقود و ایقاعات مشتبهه، خب اینا رو اگه بخوایم بفهمیم باید قواعد عربی رو بلد باشیم. و غیر ذلک مما لا یخفا علی المتعمل، اینها نیاز هست که ما همه اینها رو عرض کنم خدمت شما بشناسیم. بعد میفرماید ولا طریقه الا مشتبه من جمیع ذلک غالبا، در همه این موارد که گفتیم غالبا هیچ راهی وجود ندارد به مشتبهات اینها برسیم سوى النقل الغير الموجب للعلم، یعنی تنها راهمون نقلی است که دیگران میکنن، اونم تازه موجب علم نیست، یعنی نقل ظنی است. طریقی برای موارد مشتبه از همه این موارد نداریم غالبا مگر نقلی که غیر موجب علم است. و رجوع الى الكتب المصححه ظاهرا، و این که ما رجوع بکنیم به کتابهایی که به حسب ظاهر تصحیح شده، به اونها ما مراجعه کنیم. و سایر امارات ظنیه، باز بریم سراغ امارات ظنیه. فیلزم جواز العمل به این امارات ظنیه و تأویل، تکیه کردن بر این امارات ظنیه فی ما ذکر. پس آقا ما راهی جز عرض کنم عمل به ظن نداریم. اینا همه برای این بود که اون دلیل انسداد رو تو این امور برای ما ایشون مرحوم تستری اثبات بکنه. فیکون خبر الواحد ثقه، پس خبر واحد ثقه حجتا معتمدن علیها فی ما نحن فی، خبر واحد ثقه حجت است، مورد اعتماد است، معتمدن علیهاست فی ما نحن فی. ولا سیما به خصوص اذا کان ناقل من الافاضل الاعلام، به خصوص اگر ناقل یا آدم معتبری باشه، جز افاضل اعلام باشه، اجلاء کرام باشه، که ما هوبل غالب، چون نقل اجماع رو ما معمولا از علماء بزرگ داریم دیگه، اونایی که صاحبان کتاب هستن معمولا از اینها داریم. بل، این بل هو اولا تا آخر دوستان این پاراگراف که در واقع دو سطرم هست تا اول از ثالثه، دو تا نکته دوستان داره که این نیاز به توضیح داره. خوب عرضم رو دقت کنید. این بل هو اولا بالقبول چی میخواد بگه؟ ایشون میخواد بگه نقل اتفاق فقها اولا به قبول و اولا به حجیت است از خبر واحد در نفس احکام. یعنی چه بسا بگیم پذیرش نقل اجماعی که مثلا مرحوم علامه، مرحوم محقق، مرحوم عرض کنم صدوق شیخ طوسی داره، پذیرش نقل اجماعی که این آقایون دارن اولاس از خبر واحد در نفس احکام، یعنی اولویت داره نسبت به خبری که یک راوی میاد از امام صادق علیه السلام برای ما نقل میکنه. چرا؟ ببینید این اولویت رو ایشون دلیلش رو ذکر نکرده. شاید دلیل این اولویت طبق بیان برخی از محشین اینه که ناقل اجماع خودش فقیه، خودش عالم، خودش مجتهده و لذا حرف بی حساب نمیزنه، به خلاف راوی احکام که ممکنه راوی احکام خودش فقیه نباشه، عالم نباشه، یک فرد عامی‌ست رفته از امام صادق علیه السلام یه چیزی شنیده، اون رو اومده برای من نقل میکنه و لذا گفتن رب حامل فقه الا من هو افقه. یعنی چه بسا اون حامل فقهی که میاد فقه رو منتقل میکنه به کسی که افقه از اوست، لذا این عالم چه بسا از راوی علم بیشتری داشته باشه. رو این حساب اگر شرایط خاصی در نقل اجماع وجود نداشته باشه، قرائنی بر عدم حجیتش وجود نداشته باشه، صرف نقل اجماع اعتبارش یه جورایی بیشتر از روایته. دقت میکنید؟ ولذا میگه بل هو اولا بالقبول. هو رو بزنید به نقل اتفاق فقها، این اولا به قبول و اعتماد است از اخبار آحاد در نفس احکام. این یک نکته. نکته دوم و آخرین نکته تا عرض کنم مقدمه سوم اینه که عرض کنم ایشون میفرماید که چون نقل اتفاق فقها اولا شد از نقل حکم، عرض کنم خدمت شما در احکام، یعنی اولا شد از خبر واحد در نفس احکام، ایشون میفرماید رو همین حساب در نقل اتفاق فقها مسامحاتی شده که در نقل احکام نشده. مثلا در نقل احکام گفتن که حتما لازمه که اون راوی ضابط باشه، تزکیه شده باشه، آدم عادلی باشد، آدم عرض کنم ضابطی باشه، این قیود رو آوردن. اما در نقل عرض کنم اتفاق فقها اینا رو شرط نکردن. دقت میکنین؟ یعنی مسامحاتی در واقع اینجا اتفاق افتاده که اونجا این مسامحات اتفاق نیفتاده. به نظر میرسه دوستان این که جناب مرحوم توستری میگه مسامحه شده، میخواد بگه نه این که ما در نقل اتفاق فقها توسط یک فقیه و عالم ضبط رو شرط نمیدانیم، تزکیه را شرط نمیدانیم، ثقه بودن را شرط نمیدانیم، نه اینا شرطه، اما تأکید نشده روش، به حساب این که بالاخره هر کسی داره نقل اجماع برای ما نقل میکنه خودش از علماء بزرگ معمولا، ولذا اینا معمولا ضابط هستن، عادل هستن، ثقه هستن، نیازی به شرط کردنش نیست. ولذا میفرماد ولذا بنی علی المسامحه فیه، فیه یعنی در نقل اتفاق فقها که در نقل اجماع اتفاق میفته، اینجا بنا بر مسامحه گذاشته شده، من وجوه شتا به ما لم یتسامح فیها، به اون چه که تسامح نشده در اون اخبار آحادی که عرض کنم راوی نقلش میکنه، کما لا یخفا. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. ما به حمد الله دوستان تا اینجا مقدمه دوم رو هم که آخر صفحه 219 عرض کردیم و جهت اثبات رو در واقع توش بحث کردیم با سه تا دلیلی که آورده شد در دیروز و امروز تمام کردیم. حالا میخوایم بریم سراغ مقدمه سوم. دوستان بزرگوار، در واقع این مقدمه سوم نتیجه مقدمه یک و دو هست، نتیجه مقدمه اول و دوم. ببینید آقایون، ما در مقدمه اول چی گفتیم؟ گفتیم ظاهر لفظ ناقل اجماع اتفاق کله، یعنی ظاهر لفظ این است که داره نقل میکنه سبب رو، کاشف رو، اتفاق کل رو. البته این مقدمه اول یک مقدمه ظنیه است، مقدمه قطعیه نیست. مقدمه دوم دوستان این بود که این نقل سبب کاشف، نقل اتفاق کل برای منقول الی حجت است، یعنی مشمول ادله حجیت خبر واحده. البته دوستان این حجیت در مقدمه دوم یک امر قطعی است، دیگه ظنی نیست، اینا رو توجه کنید کارش داریم. پس مقدمه اول که گفت ظاهر لفظ ناقل اجماع اتفاق کله، این امر ظن نیست. مقدمه دوم که میگفت این اتفاق کلی که نقل شده برای منقولون علی حجت، مشمول ادله حجت خبر واحده، این مقدمه رو هم ثابت کردیم، اما مقدمه دوم قطعی بود. پس صغرامون این میشه اجماع منقول نقل سبب کاشف یعنی اتفاق کل است ظنن، کبرامون این میشه نقل سبب کاشف حجیت داره برای منقولون الی. نتیجه این است که اجماع منقول و اتفاق کل که نقل شده برای منقولون الی میشه حجت. درست شد؟ اما توجه بکنید وجه استکشاف حجت معتبره از سبب و کاشف، یعنی از این اتفاق کل، وجهش اینه که وقتی ثابت شد سبب منقول حجت است، یعنی وقتی ما تو مقدمه دوم ثابت کردیم که این سبب منقول حجیت داره، این سبب منقول میشه مثل اجماع محصل، یعنی درست مثل این است که خود منقول علی رفته نظر تک تک فقها رو تحصیلش کرده ها، در اون چه که از اجماع محصل کشف می شود، این اجماع منقول میشه مثل اجماع محصل، یعنی ما میتونیم بهش اعتماد کنیم، میتونیم اون رو مورد قبول قرار بدیم. البته اجماع منقول با اجماع محصل یک تفاوت داره. اون تفاوت چیه؟ اون تفاوت این است که اجماع منقول با توجه به مقدمه اول که ظنی بود و مقدمه دوم که قطعی بود، نتیجهش میشه یک نتیجه ظنی. چرا؟ چون نتیجه در شکل اول قیاس تابع اخص مقدمت این است. یعنی وقتی تو شکل اول ما یه صغرا داریم یه کبرا داریم، اگر یکی ظنی بود یکی قطعی و علمی بود، نتیجه میشه ظنی، تابع اخص مقدمت این است. یعنی در نظری و ضروری بودن هم همینجوره، اگر یکی از دو مقدمه صغرا و کبرا نظری بود یکیش ضروری، طبیعتا نتیجه نظری خواهد شد. و همچنین در مثلا کلی و جزئی بودن، اگر یکی از دو مقدمه جزئی بود یکی کلی، نتیجه میشه جزئی. دقت میکنید؟ حالا در ما نحنفی هم همینجوره، چون صغرا و کبرامون یکیش ظنیه، یعنی صغرامون ظنیه اما کبرامون قطعیه، نتیجه ظنی خواهد بود. این در مورد اجماع منقول. اما اجماع محصل ممکنه بگیم کشف قطعی رأی امام رو برای محصل داره دیگه، کشفش کشف ظنی نیست، کشف قطعی است. این تفاوت رو با همدیگه عرض کنم خدمت شما دارم. خب حالا وقتی که استکشاف حجت معتبره به صورت ظنی اتفاق افتاد، ایشون میفرماد مرحوم تستری میفرماد که لازم است که منقول الی قرائن دیگر رو هم لحاظ بکنه. اما اینکه این قرائنی که باید لحاظ بشه چه قرائنی است، مرحوم تستری مثالهایی و مواردی رو برای ما ذکر کرده که حالا من شماره زدم، عرض کنم حالا طبق شماره ای که من زدم شاید 5-6 مورد بتونیم براتون این مثالها رو شمارشو ذکر بکنیم. من اجازه میخوام دیگه اون مثالها رو تا میتونم رو عبارت براتون عرض کنم در حدی که فرصت داریم. نگاه کنید عبارت رو. از ثالثه، این از ثالثه دوستان یعنی مقدمه سوم که عرض کردم در واقع نتیجه مقدمه یک و دو هست. حصول استکشاف الحجت المعتبره من ذالک السبب. مقدمه سوم حصول استکشاف حجت معتبره است از اون سبب. از اون سبب یعنی از اتفاق کلی که ما گفتیم ظاهر لفظ ناقل اجماع است در مقدمه اول. حالا این حصول استکشاف وجهش چیه؟ از کجا میگید این کشف صورت میگیره؟ میفرماد و وجهه، یعنی وجه این حصول استکشاف اینه که ان السبب المنقول بعد حجیته. وقتی سبب منقول، سبب منقول یعنی همین اتفاق کلی که برای ما نقل شده، وقتی ثابت کردیم که حجت است در مقدمه دوم، این کل محصل مثل عرض کنم خدمت شما اجماع محصل است که خود این آقای منقولان الی تحصیلش کرده باشه. که اگر خودش این رو تحصیل کرده بود یا قول امام یا دلیل معتبر براش کشف می شد دیگه. و لذا میگه سبب منقول کل محصل است. این کل محصل خبر عن است. تو چی کل محصله؟ فی ما یستکشف منه، در اونجا کشف میشه از این عرض کنم محصل. ولی اعتماد علی المحصل و قبول المحصل، یعنی چطور اگر اجماع محصل بود ما میتونستیم ازش کشف بکنیم رأی امام رو، میتونستیم اعتماد بکنیم برای این اجماع محصل، میتونستیم قبول بکنیم این اجماع محصل رو. خب حالا هم که نقل اجماع، اون رو هم میتونیم عرض کنم اعتماد کنیم و مورد قبول قرار بدیم. و ان کان من الادله الظنیه، ضمیر کان رو بزنید به اجماع منقول. گرچه اجماع منقول دوستان از ادله ظنیه است. به چه اعتبار از ادله ظنیه است؟ میفرماید به اعتبار ظنیت اصله، به این اعتبار که اصلش ظنی است. اصلش ظنی است یعنی بین صغرا و کبرا یکیش مقدمه ظنیه است. به اعتبار این که مقدمه اول از اون دو مقدمه که صغرا و کبرا باشه، که در واقع میشه صغرا، مقدمه اول ظنی است، یعنی این که لفظ ناقل اجماع دال بر اتفاق کله، این یک امر ظنی است، برای ما قطعی نیست. ولذا کانت النتیجه تو فی الشکل الاول تابعتا فی الضروریه و النظریه و العلمیه و الظنیه و غیرها لأخص مقدمته مع بداهت انتاجه. و رو همین حساب عرض کنم نتیجه در شکل اول برهان و قیاس تابع اخص مقدمته این است، با اینکه در شکل اول میدونید انتاج و نتیجه از این صغرا و کبرا بدیهی است، اما نتیجه تابع اخص مقدمته اینه. هم در ضروری و نظری بودن، یعنی اگر یکیش ضروری بود یکیش نظری، یکیش بدیهی بود یکیش نظری، نتیجه میشه نظری. و اگر یکیش علمی بود یکیش ظنی، نتیجه میشه ظنی. یکیش کلی بود یکیش جزئی، نتیجه میشه جزئی. دقت مطابق اخص مقدمته این. خب در ما نحنفی هم که یکیش علمیه یکیش ظنیه، نتیجه میشه ظنی. فیم بقی هینه ازن، لذا سزاوار از هینه ازن. این هینه ازن یعنی هینه استکشاف الحجت المعتبره ظنن. حالا که کشف حجت معتبره به صورت ظنی شد، سزاوار است که ما چه کار کنیم؟ ایراء حال ناقل، ما قرائنی که در کنار این نقل اجماع وجود داره اینا رو باید لحاظ کنیم، مورد توجه قرار بدیم. ما نمیتونیم توجه نکنیم به قرائنی که در نقل اجماع وجود داره. لازم است قرائن دیگر رو در کنار این نقل اجماع توجه بش بکنیم. حالا اون قرائن چیه؟ میگه ان یرا حالا ناقل حیل نقله، ما باید توجه بکنیم، مراعات کنیم، توجه بکنیم به حال ناقل حین نقلش. من جهت ضبطه، آیا اون موقعی که این آقا نقل اجماع کرده آدم ضابطی بوده یا نه؟ یعنی آدمی بوده که حافظه خوبی مثلا داشته باشه. و تورع حیف نقل، احتیاط، تورع یعنی احتیاط، احتیاط این آقای ناقل در نقل، چقدر آدم محتاطی است تو نقل اجماعهاش. و بضاعته فی العلم، بضاعت یعنی توانمندی، توانمندیش چقدره؟ آیا مجتهد بزرگی است یا نه مجتهدی است که عرض کنم در اجتهاد خودش نسبت به اون مجتهدین دیگر ضعیفه. و مبلغ و نظرهی یعنی محل بلوغ نظر و فکرش، فکرش به کجا میرسه؟ آیا فکرش عمیقه؟ فکرش سطحی است؟ و وقوفه علی الکتب و الاقوال، چقدر این آقا دسترسی داشته به کتابها و اقوال علما؟ آقا ممکنه یه عالمی باشه در یه گوشه خیلی دسترسی به کتابهای مختلف نداشته، وقتی هم که از دنیا رفته کلن 100 تا کتاب بیشتر مثلا تو کتاب خونش نیست، این اصلا دسترسی نداشته. و استقصائه لما تشتت منها، استقصا یعنی به نهایت رساندن، به نهایت رساندن او نسبت به اقوال متشتت و مختلف، به نتیجه رساندن بررسی اقوال او در چه حدی بوده؟ آیا آدمی بوده که بتونه جمع کنه بین اقوال و همه اونها رو در کنار هم ببینه؟ و وصوله الى وقائعها، وقایع ظاهرا جمع واقع است که اینجا ظاهرا به معنای ادله و اسبابه. چقدر این آقا توانمندی داشته که برسد به ادله و اسباب اون اقوال که هر قولی به چه دلیل و به چه سبب ذکر شده. فان احوال العلماء مختلفون فیها اختلافا فاحشا، احوال علما تو این اموری که گفتیم اختلاف فاحش داره با هم دیگه. دقت میکنید؟ این عرض کنم خدمت شما در واقع به نوعی مثال اول، یعنی تا اینجا همه رو ما مثال اول به حساب آوردیم، درست شد؟ حالا میخواییم بریم سراغ مثلا مثال دوم. فان احوال العلماء مختلفون فیها اختلافن فاحشا و کذالک حال الکتب المنقول فیها الاجماع، کتابی هم که اجماع درش نقل شده با همدیگه فرق میکنه. فرب کتاب لغیر متتبع موضوع علی مزید تتبع و تدقیق، ممکنه یه کتابی برای آدمی باشه که خیلی اهل تتبع نیست، اما این آدمی که خیلی اهل تتبع نیست وقتی میخواسته خصوص این کتاب رو بنویسه، این کتاب رو با تمام تتبع و تدقیق نوشته. یعنی ممکنه یه عالمی کتابهاش خیلی تتبع و تدقیق نداره، اما یک کتابش رو به جهتی خیلی دقت فراوان توش کرده، لذا اگر این کتاب اون کتاب باشه برای ما اهمیت داره. و رب کتاب لمتتبع، ممکنه یه کتابی هم مال آدم متتبعی باشه، اما موضوع علی المسامحه و قلت التحقیق، ممکنه این کتاب خصوص این کتابی که نوشته خیلی دقت و تدقیق و تحقیق توش انجام نداده به هر جهت. دقت میکنین؟ لذا این کتابش هم فرق میکنه. و مثله الحال فی آحاد المسائل، وضعیت آحاد مسائل رو هم باید بررسی کنیم. فانها تختلف ایضا فی ذلک، این مثال سومه، چون خود مسئله هم تأثیر داره در ارزش نقل اجماع. آخه ممکنه یه مسئلهی معنون بوده در لسان و نوشته های فقه ها و لذا ادعای اجماع نسبت به اون بیراه نیست، اما ممکنه یک مسئلهی خیلی اصلا معنون نبوده در بین علما، اصلا قدما در موردش حرفی نزدن و لذا ادعای اجماع قدما در مورد اون مسئله حرف بیراهی خواهد بود. این و کذا دیگه مثالهای بعدیست. ما خیلی وسط بحث در واقع عرض کنم وقتمون تمام شد، تتمش انشاءالله بمونه برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.